متفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. از خداوند متعال می‌خوایم که آنچه رو که میگیم و میشنویم ما رو بهتر، سریعتر و با کیفیت بیشتری به سمت خودش انشاءالله نائل کنه و در کنار خداوند متعال انشاءالله بتونیم متنعم بشیم. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم و با حضور استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهوری. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. ما که خوشحالیم از این که در خدمت شما باشیم و دوستتون داریم. حالا دیگه ساده تر از این، چون کاری رو انتخاب کردید، کانالی انتخاب کردید، برنامه انتخاب کردید که هم گوینده ثواب میبره، هم شنونده ثواب میبره، هم پرسشگر ثواب میبره، هم پاسخگو، هم شنونده، هم کسی که دوست داره. ما میتونیم هر چهارتاش باشیم دیگه، هم بپرسیم، هم جواب بدیم، هم بشنویم، هم دوست داشته باشیم. بعد انشالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه، انشالله که اونچه که مورد رضای خداست و پسند اوست بر دل ما، بر زبان ما جاری بشه و خدا هم از ما و شما به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید که ما امیدوار این موضوع هستیم که این اتفاق بیفته انشاءالله.
خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی خدمتون اعلام شده، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن ارتباط بگیرن سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون از جای محمدی خواهند پرسید. یه توصیه هم بکنم این که دوستان اگر سوالی دارن که فکر میکنن که میبایست پاسخ مفصلی داشته باشه، سعی کنید همین ابتدای برنامه تماس بگیرید که ما در انتهای برنامه شرمنده شما بزرگواران نشیم. بعضی از بینندگان عزیز ما زحمت میکشن و تماس میگیرن، مطابق چون اواخر برنامه هست متاسفانه فرصت کم داریم و حق مطلب ادا نمیشه، شرمنده میشیم. اگر فکر میکنید که واقعا سوالی هست که پاسخ مفصلی نیاز داره، ما در خدمتشون هستیم. انشاءالله تماس بگیرید همین ابتدای برنامه که بتونیم بیشتر در محضرتون باشیم و شرمنده شما بزرگواران نباشیم. اجازه میفرمایید جای محمدی؟ بسیار خوب. سوال کردن که 913-1847، آتش جهنم اگر طاقت فرساست چگونه جهنمیان در این عذاب سخت حرف میزنن؟
بله، طاقت فرسا که هست، ولی اون موقع در آخرت ظرفیت وجودی انسان مطابق شدت اون عالم شدت پیدا میکنه. گرچه جسمه، ولی جسمی که هزاران بلکه میلیون ها بار از این جسم دنیا ظرفیت، قدرت و شدت بیشتری داره. این جسم اگه بود، نه، به محض اینکه آتش نزدیکش میشد محو میشد، نمیگم میسوخته،
چیزی ازش باقی نمیموند،
چیزی ازش باقی نمیموند، نه که باید بیفته تو آتش، یه نزدیک اون آتش میشد چیزی ازش باقی نمیموند. اما اون بدن با اون جسم انقدر ظرفیت داره که میسوزه، جزغاله میشه، ولی این بازم زنده هست و حرف میزنه و کل مانه از جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حالی از او قول الله. میسوزن، پوستشون سفت میشه، جزغاله میشن، در این حال این پوستو میکنن، پوست بعدی باز هم عذاب هست. و برمیگرده اون ظرفیت، اون سعه وجودی که اونجا، اون شدت وجودی که پیدا میکنن. سنان هرچی از این عالم به اون طرف میریم شدت وجودی بیشتر میشه، آلام و رنج ها هزاران بار از دنیا بیشتره، سرور ها، شادی ها و لذت ها هم هزاران بار بلکه میلیون ها بار از دنیا شدیدتر و بیشتره. بارها خدمتتون عرض کردم ادبیاتی که بتونه اون عالم رو به طور کامل وصف کنه و یه توصیف منطقی از اون عالم داشته باشیم نداریم اون ادبیات رو. ما داریم با ادبیات اون عالم رو وصف میکنیم که برای اونجا وضع نشده، برای اینجا وضع شده، در حالی که این عالم با اون عالم از زمین تا آسمون فرق میکنن. به همین دلیل نداریم هم یک واژه‌ای که بگیم که مثلا آتش اونجا با این آتش چه فرقی داره، اون آتش میشه چی اسم دیگه براش گذاشت. فقط برای تقریب به ذهن گفتن که آتش رو 70 بار شستن، یعنی به توان 70 سردش کردن، شد این آتش دنیا. والا اون آتش نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یعنی که نار حامیه. نار حامیه مفهومش اینه که آتش دنیا نار بارده هست. این آتشی که ما الان در دنیا میبینیم آتش خنکه، اون آتش، آتش داغه. حامیه این داغ و پرحرارت. خب اونا رو نمیشه وصف کرد. ما داریم با این واژه ها میگیم آتشی که داغه. خب آتش باید داغ باشه، آتش داغ نباشه آتش نیست. ما چاره نیست دیگه. قرآن چی بگیم؟ میگه نارون حامیه. آتش داغ منطقی نیست دیگه. میگه آتش سردم داریم. میگه حالا اون آتش داغه. نگه نداریم که. ولی دیگه واژه دیگه پیدا نمیشه. تو این عالم واژه‌ای نداریم که بتونه اونجا رو توصیف کنه. به همین دلیل بله در عین حال چه میسوزن، بچه بدتر از سوختن، انواع عذاب ها رو اونجا دارن. اصلا وقتی که به کافر جایگاهش در بهشت نشونش میدن، آنچنان قصه و اندوهی برش نازل میشه، حاکم میشه که اگر مرگی وجود داشت هزاران بار میمرد. یعنی به محضی که بهش میگن که اگر کافر نبوده، اگر گناه نمیکردی، جایگاه تو بهشت اینجا بود. اون جایگاه که میبینه آنچنان اندوه و قصه برش حاکم میشه که اگر مرگی وجود میشد میداشت فورا میمرد. چنانکه مؤمن هم وقتی که جایگاهش در جهنم نشونش میدن که اگر مؤمن نبودی جایگاه تو جهنم اینجا بود، آنچنان غرق لذت و شادی میشه که اگر مرگ بود از شوق میمرد. ولی خب مرگ اونجا نیست. در این حال هزاران بار از مرگ اون عذاب و رنجش بیشتره، چنانکه سرورش هم قابل وصف نیست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی از اتریش تماس داریم از طریق واتساپ. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، شب بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
دو تا سوال داشتم.
بله.
کسی که عروس دارد، عروس برای پدر شوهر خود محرم می باشد، حتی اگر طلاق هم بگیرد باز هم برای پدر شوهر خود تا آخری عمرش محرم می باشد. سوال من این است، کسی که ازدواج موقت می کند، هر روز این خانم برای شوهر این خانم محرم می باشد؟ اگر محرم می باشد، این عروس از شوهر خود طلاق بگیرد باز هم محرم می ماند یا خیر؟
بخش اول سوال تکرار بکنید یه بار دیگه.
یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید. یه خورده پیچیده شد، ما متوجه نشدیم.
کسی که عروس دارد، مثلا من خودم که عروس دارم، عروس برایم محرم می باشد، حتی اگر طلاق بگیرد از پسرم بازم برای من تا آخری عمر محرم می باشد. ولی سوال من این است، کسی ازدواج موقت می کند، عروس این خانم برای شوهر این خانم محرم می باشد؟ اگر محرم می باشد، این عروس از شوهر خود طلاق بگیرد باز هم محرم میماند یا خیر؟
بسیار خوب، خیلی ممنون. سوال دومتون.
سوال دوم کسی که برای اموات خود خیرات یا صدقه یا ختم انجام میدهد، آیا معید میداند که پسرم یا دخترم یا کی مثلا برایم این کار رو انجام داده؟ اگر میداند آیا در خارج از کشورم باشه باز هم میداند؟ اگر میداند چطور میداند؟
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون،
شب خوش،
خداحافظ شما باشه. جریان عروس و پدر شوهر.
بله همطور که شما گفتن عروس بر پدر شوهر محرمه، حتی اگر پسرش اون زن طلاقش بده باز هم محرمیت باقی میمونه. حالا سوالش این بود که اگر ازدواج موقت باشه چی؟ پاسخش اینه بازم میمونه. یعنی وقتی با یک زنی ازدواج موقت کرد، فرزندان اون زن، دختره اون زن به این مرد محرم میشن به عنوان ربیبه. حالا بعدش کن مثلا عقدشون تمام شد چون موقت بود دیگه، مدتش تمام شد یا طلاق داد، یا طلاق نداره همین بخشیدن مدت هست، بازم اون بچه‌ها به این محرم میمونن، این محرمیت باقی میمونه.
بله. خود خانم به
نامحرم میشه.
نامحرم.
که طلاقش داده دیگه. به شوهرش نامحرم میشه چون طلاقش داده. یا چون مدتش تموم شده دیگه به اون کسی که شوهر موقتش بوده به اون نامحرم میشه. ولی به پدر شوهرش محرمیتش باقی میمونه.
بسیار. و
چون اینو توضیح بدم که از نظر اسلام، یعنی از نظر شیعه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم نیست. یه تمام احکام برش مترتب هست، فقط که دو حکم خیلی ساده، مثل اینکه مثلا زن ازدواج موقت اگر شرط نفقه نکرده باشه نفقه نداره و برای رفت بیرون رفتن از خونه هم اجازه شوهر لازم نیست و اینها از هم ارث میبرن مگه اینکه با هم شرط کنن. که بقیه احکامش نیست، مثل همون احکام ازدواج دائم، فرزندان فرزند دو تا حساب میشن و همه احکام محرمیت اینها برش مترتبه.
بسیار عالی. در برزخ متوجه میشن چه کسی فرستاده براشون؟
به محض اینکه شما اینجا نیت کردید کار خیر انجام بدید، فورا اونجا در قالب تنعمات برزخی، در قالب اون نعمت‌های برزخی بهشون تحویل میدن، میگن این هدیه است که فلان فرزندت، فلان برادرت، فلان خواهر محرم از خونم که تو از دنیا فرستاده فرقم نمی‌کنه، چون این مرزهایی که کشیدن که حالا داخل و خارج اینا که موضوعیتی نداره، نه فرقی نمیکنه. از اون طرف دنیا هم اگر شما یه حمد سوره بخونید فورا در برزخ بهشون تحویل داده میشه و خیلی هم خوشحال میشن و دعا میکنن، دعاشون هم دعای پدر مادرم در حق فرزندانشون بعد از مرگشون هم مستجابه. مثل این میمونه که شما بخواید مثلا فرض کنید که یه کارخونه برق رو در نظر بگیرید، به محض این که کلید برق زدن، برق همه شهر رو چی میشه؟ فاصله ای نمیشه که بگیم که اینجا هم به محصی که شما خیرات انجام دادید فورا تو برزخ اونجا تحویل اونها میشه و فاصله ای نیست، زمانی نمیبره که مثلا شما حالا امشب کار انجام دادی فردا صبح بهشون تحویل میدن،
پست نیست خلاصه،
نه فورا به محصی که شما کار انجام دادید نیت کردید فورا اونجا. و خیلی هم خوشحال میشن، از امام سوال کردم به چه شکلی چه حالتی داره، فرمود شما شده که در یک جای خفقان بار گیر کرده باشید، نه حواس نه گرما و اینها، انسان داره خفه میشه، بعد یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و روح افزایی از این روزنه وارد بشه که انسان چقدر شاد میشه، نفس میکشه. اونا اونجا در مخمصه که هستن این هدیه شما این حالتی به اونا دست میده و به شدت خوشحال میشن و دعاتون میکنن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. عرضم به حضور شما که 901-24-28 سوال کردن که دو نفر که به هم علاقه دارن ولی امکان ازدواج در این دنیا فراهم نشده و یکی از طرفین فوت میکنند، آیا در عالم برزخ امکان ازدواج این دو نفر هست؟ ضمناً طرف فوت شده در این دنیا همسری داشته ولی ناراضی و دائما دعوا و بحث و در زندگی مشکلات داشتن، چون روایت داریم از پیامبر که زن و مرد در عالم آخرت و یا برزخ از آن همسر اول خود هستن، از آن همسر اول خود هستن. علی‌رغم داشتن مرد در عالم آخرت و یا برزخ از آن همسر اول، آیا امکانی وجود دارد که انتخاب همسر دنیایی از طرف خود او باشد و طرفین فرد دیگری را دوست داشته باشند؟ این چه حکمی دارد؟
بله. اولا اینکه نباید ما شرایط و وضع اون عالم رو با این عالم مقایسه بکنیم. این عالم زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی برای خودش مقتضی لوازمی داره، این لوازم از این زندگی اجتماعی جدا نیست. شما مثلا فرض کن خب زن و شوهر نسبت به هم حقوقی دارن، تکالیفی دارن و با وظایفی رو باید انجام بدن، وظایف واجبی بگردنشون هست. یه مقررات و قوانین خاصی هست که اینجا حاکمه برای اینکه زندگی اداره بشه در نظام اجتماعی. اما اونجا اینجوری نیست، کلن نظام فرق میکنه، نظام فردیه و همین دلیل نمیشون چون که اینجا بود اونجا در نظر گرفت. اونجا که ما در روایت داریم اینه که ام سلمه، که حالا ام سلمه زن شهید بوده که بعدن همسر پیامبر شده، زن با شخصیتی هم هست این خانم ام سلمه، از پیامبر سوال کرد که اگر زنی در دنیا دو تا شوهر داشته، اول از پیامبر سوال کرد که اگر مثلا زنی که در دنیا شوهری داشته ممکنه که در آخرت هم با همین شوهرش با هم باشن؟ مثلا پیامبر فرمود بله. گفت اگه در دنیا دو تا شوهر داشته اونجا با کدوم که از شوهراش خواهد بود؟ گفت هر کدوم که خودش انتخاب کنه. پیامبر فرمود هر کدوم خودش انتخاب کنه، خود خانم انتخاب کنه. پرسید کدام که رو انتخاب میکنه؟ فرمود که خوش اخلاق تر بوده. در بین دو تا اونی که خوش اخلاق تر بوده. اما اینکه آیا مرد مجبوره که زنی که در دنیا داشته در آخرت هم با همین زن باشه؟ دنیا براش جهنم ایجاد کرده بود، وقت تو بهشت هم بازی جهنم دیگه ایجاد بکنه؟ یا آقایی که اینجا خانم رو براش زندگی چیکار کرده؟
تبدیل به جهنم
شده. باز دوباره اونجا هم با همین آقا باشه؟ نه، اونجا آزادن، هر کس اون چیزی خودش انتخاب میکنه و به هر شکلی خودش انتخاب بکنن. مثلا اونجا اراده حاکمه، به تعبیر دقیق‌تر و علمی‌ترش نفس انسان در برزخ منشأ هست. لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. براشون تو بهشت آنچه بخوان هست. تازه پیش ما چیزای دیگه هم هست که اونا خبر ندارن. بنابراین اونجا اونچه که انسان خودش بخواد همون میشه. نه اینکه بهش بگن چون تو در دنیا با فلانی ازدواج کرده بودی الان هم این تو باید به گردنت باشه، اونجا هم باید همین. نه اینجوری نیست، اونجا خودش انتخاب میکنه چه همسر دنیاویش باشه، چه غیر دنیاویش باشه، چه تا از همسران بهشتی باشه. منتها اینو داریم که همسران دنیاوی یعنی انسانها که در دنیا زندگی میکردن به لحاظ ارزش، زیبایی و بهجت و چیزی از این قبیل، اینها از همسران بهشتی سرن. یعنی همسران دنیایی بر همسران بهشتی فضیلت دارن. اینو داریم. ولی اینکه حالا مجبور باشه که حتما همسر دنیایی داشته باشه یا همسر بهشتی داشته باشه یا مثلا، اون دیگه به اختیار خودش و به اراده خودش خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقا رضا از براز جان، سلام علیکم.
عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار عزیز که زحمت ترویج مکتب حقی اهل بیت علیه السلام را میکشید.
سپاسگزارم.
این زحمت کشیدن خود با تمام وجود افتخار کنید. یه گله کوچیکی هم دارم از برنامه و اون این که بزرگواری بفرمایید یا تعداد دفعات برنامه پرسمان اعتقادی در هفته را بیشتر کنید یا مدظمان این دوبار در هفته را افزایش دهید. و اما سوالات خاتم الاوصیا لقب کدام بزرگوار می باشد؟ سوالی درباره عالم برزخ دارم. عالم برزخ از لحاظ بزرگی و سایر موافق از دنیا خیلی بالاتر و برتر و بزرگتر می باشد. چگونه می شود عالمی که از دنیا خیلی بزرگتر، بالاتر و برتر باشد اما فعالیت و تلاش و کار کردن در اون وجود نداشته باشد؟ آیا در عالم برزخ فقط نتیجه اعمال دنیوی که همان لذت چشیدن یا عذاب چشیدن می باشد وجود دارد؟ آیا در عالم برزخ مثلا کوه و کمر و دریا و جنگل و سایر چیزهایی که در دنیا وجود دارد وجود ندارد؟ آیا آثاری از عالم ماده و طبیعت در اونجا پیدا نمی شود یا فقط عالم محض ملکوت و مجردات می باشد؟ و آخرین سؤال، آیا واقعیت دارد که در احادیث و روایات پیامبر و ائمه علیه السلام نابود کننده قوم بنی اسرائیل یا کشور اسرائیل ما ایرانی ها هستیم؟ این موضوع را امام صادق در کتاب ملاهم الفتن اگه درست گفته باشن بیان نموده که فرموده هم اهل القوم، با این مضمون به خدا قسم که از بین برنده اونها مردمی از اهل قوم می باشند. خیلی ممنون، متشکرم.
بسیار عالی، ما هم سپاسگزاریم از شما، تشکر میکنیم. پیشنهاد شما رو هم دوستانی که باید بشنوند شنیدند و اون دیگه تصمیمش با مسئولین محترم هست. سپاسگزارم از شما آرزو از براز جان. یه تماس دیگه هم داریم از آمریکا، اجازه می فرمایید؟ سکا خانم محمدی، سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام خدمت استاد بزرگوار و تشکر از مجری فهیم و محترم. خیلی ممنون میشم از برنامه خوبتون، همیشه استفاده میکنم و به معلوماتم انشاءالله اضافه میشه و امیدوارم که جزء عمل کننده ها باشم. دوست سوال داشتم، یکی از سوالام اینه که چرا بعضی ها هرچی برای اموالشون خیرات میدن، نماز میخونن، هر روز یادشون میکنن، هیچ وقت خوابشون یا یه علامتی، یه چیزی که مبنی بر این که به روحشون رسیده باشه نمیبینن، ولی خب بعضی هم هستن نه هیچ کار خاصی هم نمیکنن ولی معمولا تو خوابشون میاد یا حالا یه علامتی میبینن. یکی از سوالام اینه. یکی هم این که در مورد کلمه انشاءالله که خیلی موقع تو این واتساپ و اینا میاد که مثلا انشاءالله را همین که الف و نونش را جدا باید بنویسید، سر هم نباید باشه، معنیش تغییر میکنه، ولی من تو مقاطی نگاه میکردم انشاءالله را سر هم نوشتم. خواستم از استاد بزرگوار بپرسم که آیا معنیش واقعا تغییر میکنه یا نه. و ممنونم، خیلی خیلی از برنامه‌تون ممنونم و خیلی التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
متشکریم از تماستون، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب خاتم اللموسیا لقب کیست؟
امام زمان علیه السلام، چون پیمبر 12 تا وصی داره، اوصیا یعنی وصیها و ائمه 12 گانه اوصیا پیامبرن. امیرون علیه السلام اول اوصیاست و اشرف و افضل همه اوصیا همه پیامبران هست. روایت فراوانی شیعه و سنی نقل کردن در این باره. و امام زمان علیه السلام هم خاتم اوصیا است که آخرین وصی پیامبر و آخرین وصی موجود در عالمه، چون پیامبر پیامبر خاتمه، وقت وصی خاتم هم چی میشه؟ آخرین وصی تو کل عالم.
بسیار عالم برزخ که بزرگتر از این عالم هست، چرا در کار و عمل وجود نداره؟ آیا تعبیر ایشون کوه و کمر و جنگل و مادیات اصلا وجود داره اونجا به چه شکل است؟
بله، کوه و کمر و جنگل و دشت و صحرا منطقه تمش زیبا و بسیار عالی وجود داره، منطقه از جنس برزخیش. اما اینکه کار به این معنی که در دنیا هست اونجا نیست. چرا؟ چون زندگی با این زندگی اینجا فرق میکنه. اینجا شما بخواید یه لقمه نان بخورید، باید ابر و ماه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و همه اینا به کار بیفتن تا نانی به کفاری و به غفلت نخوریم. هم از بحر تو سرگشته و همه چیز شرط انصاف نباشد که فرمان نبری. این دنیا اینجوریه که زندگی اجتماعی است. اونجا نه، اونجا انسان چی میخواد براش هست. وقتی میوه میخواد، خب درخت میوه اونجا هست، حتی براش آماده هست. کار به این معنا اونجا وجود نداره. اما اینکه بیکارن که یعنی مثلا هیچ مشغول، چرا دیگه؟ اونجا هم خیلی کارها دارن. حتی در بهشت برای بعضی ها تعلیم هم هست، یعنی کلاس درس هم هست و این کار دیگه. امام کاظم علیه السلام فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن یا ولم يحسن القرآن علم في قبره. علم في قبره یعنی تو برزخ یادش میدن، تعلیمش میدن، کلاس براش میذارن. لأن آی القرآن، لأن درج الجنه به عدد آی القرآن، فیقال لقار القرآن اقرأ ورقه. چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه و در قیامت به قاری قرآن میگن بخون رو بالا، مقامش رو اون تعداد آیات قرآن و میزان قرآنی بودنش رقم میزنه. پس در برزخ حتی تدریس هم هست، تزکیه، که خب دیگه اصلا که از مهمترین فلسفه های برزخ تربیته، که اون نقایص در برزخ پاک بشه، کمبودها جبران بشه. نه تنها تربیت هست که حتی تعلیم هم هست. از این گونه کارها خب بله، بودن با هم، انس با هم داشتن، دیدن هم. شما فرض کنید که مثلا تو برزخ جد هفتمتون رو میبینید، که اصلا تو دنیا فکرش هم نمی کردید. خب این چه لذتی داره که انسان مثلا
کلیت هم سوال داره بره بپرسه.
آره، از اون چیزا، از این گونه چیزها هست. از این کاری به این معنا باشه وجود داره. اما راجع به این که دشت و کوه و جنگل و صحرا و اینجا هست، منطقه از جنس برزخیش، ولی اون که ماده و طبیعت ندیگه. طبیعت چیز هست، جنگل هست، اما جنگلی که جرم نداره، طبیعت که عالم ناسود باشه همین دنیاست. فرضی که اون عالم دیگه این عالم نیست، اون عالم عالم ملکوته، اونجا دیگه جرم نیست، اونجا دیگه این از خودم که محدودیت های زمان و مکان چیزی از این قبیل تغییر و تحول و فاسد شدن و زایه شدن چیزها اونجا نیست. اما وقت اینم فهمیدن که مجرد محض، نه برزخ مجرد محض نیست، برزخ تجردش تجرد برزخیه نه تجرد کامل، و به همین دلیل اونجا در این حال که صورت هست، چهره هست، قد و قامت هست، با هم صحبت میکنن، بیرون میبینن و هم ارتباط دارن، اون ارتباط مثل این دنیا نیست. شما با اون بدن برزخی میتونید از دیوار عبور کنید. اینایی که مرگ رو تجربه کرده بودن تو این برنامه زندگی پس از زندگی شاید دوستان دیده باشن، میگفت که خب مثلا من رفتم کنار دیوار، من از دیوار عبور کردم، دست من از دیوار عبور کرد، خودم از دیوار عبور کردم. خب چون متکاسف نیست، جسم هست اما فقط صورته دیگه، جرم این چیزها نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. و نابود کننده بنی اسرائیل، حالا طبق توضیحاتی که ایشون دادن ایرانی ها هستن،
هم بهتر بیم سهیونیست ها، چون یهودی ها مثل بقیه مذاهب هستند و وجود دارند و مشکلی هم نیست. تو ایران یهودی ها زندگی میکنن، شاید زندگیشون از خیلی جاها بهتر باشه، نماینده دارن برای خودشون، تو احوال شخصیشون آزادن، تو اعمال مذهبیشون 100% آزادن و از کنم هیچ مشکلی ندارن. مشکل مشکلی ایجاد کرده در دنیا و جهان رو به خاک و خون کشیدند و همه جنگ ها و درگیری ها و همه استعمار ها و استثمار ها و نمیدونم همه این توطئه ها به نوعی به صهیونیست ها برمیگرده، مشکل صهیونیسمه نه مشکل قوم یهود. بله در روایات داریم که صهیونیست، حالا اونجا صهیونیست نداره چون صهیونیست کلمه جدید، صهیونیست کوهی در فلسطین اشغالی، این واژه نیست. اما اون کسانی که فساد ایجاد میکنن که در سوره مبارکه اسراء اومده که دو بار فساد ایجاد میکنن و دو بار هم باشون برخورد میشه، در ذیل همون آیات سوره اسراء داریم که اون قومش اینها رو نابود میکنن، فورس ایرانی ها و مشخصا قوم هست. ما تو قوم رو دوستان فقط این شهر محدود قوم تلقی نکنن، قوم یعنی فرهنگ خاصی که فرهنگ اهل بیت باشه. ولی زبان وقتی از اهل ری اومدن خدمت امام صادق گفتن ما اهل ری هستیم، امام فرمود مرحبا به اخوان من قوم، ساکن ری بودن ولی گفت شما قومی هستید. قوم به این معنا کل ایران رو شامل میشه، که مثلا فرض کن که رجل من قوم که از قوم قیام میکنه و چنین چنان میکنه، خب امام اصلا که خب اهل قوم نبود، اهل خمین بود، بعد هم که مدتی در قوم بود و بعد هم کل ایران شد طرفدار امام دیگه، کل ایران شد قوم. برای قوم رو شما به این محدودش، فقط شهر کوچک، حتی ممکنه کسی در آمریکا زندگی بکنه قومی باشه، کسی هم ممکنه کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زندگی بکنه اما اهل قوم نباشه. این جمله من روش بعداً دقت کنید که میگم کسی در آمریکا زندگی میکنه ولی اهل قومه، و کسی هم کنار حرم حضرت معصومه خونشه ولی اهل قوم نیست. مرکز قومه ولی اهل قوم نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی.
بله این روایت رو داریم، روایت وجود داره، منم دیدم روایتش.
بسیار عالی، یه تلفن داریم اون رو اگه اجازه بدید بگیریم، بعد به سوالات سکا خانم محمدی از آمریکا خواهیم پرداخت. آقای بستان علی از افغانستان، سلام علیکم. آقای بستان علی.
بله آقا
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم آج آقا.
سلام علیکم الله، بفرمایید. آج
آقای محترم، مجری برنامه شبکه ولایت، همچنان محضر استاد بزرگوار جناب حاج آقای محمدی شاهرودی، سلام علیکم تقدیم میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله،
بفرمایید. آقای بستان علی صدای گیرنده تون رو کامل ببندید.
آج آقا خدمت شما هر شود، سوال دارم. شما در برنامه قبلی فرمایش داشتیم که شخصی که فوت میکنه در دنیا،
آقای
خدمت هر سواجه ها که کسی که در دنیا فوت میکنه این روحش از این بدن دنیایی جدا میشه، در بدن در یک بدن برزخی ملحق میشه. سوال ما این است که همین بدن برزخی متعلق به همین شخصی بوده که قبلا این روح در بدن دنیاییش بوده، و دوم این که این بدن برزخی چی گونه خلقت شده، چه زمانی تا زمانی که این حیات در دنیا داشته، این شخص در بدن دنیاییش بوده، این بدن برزخی در کجا بوده، در کجا موقعیت داشته، آیا او بدن برزخی متعلق به همین شخص است یا چی گونه؟ در این زمینه یک توضیحاتی ضرورت بود، آجاها اگر لطف کنیم.
بسیار
سلام علیکم، خداحافظ.
خیلی ممنونم از تماستون، خدا نگهدارتون باشه. خب اول به سوال خانم محمدی از آمریکا پاسخ بدیم. خب ما برای اموات ممکنه خیرات و مبراتی بفرستیم، ولی خب هیچ وقت توجه و یا مثلا در خواب نمیبینیم میشون، ارتباطی نداریم، ولی خب بعضیا خیلی راحت این کار رو میکن.
اولا که خواب دلیل نمیشه که کسی مثلا خواب دید، حتی تو خواب دید که ازش هم تعریف میکنه، بگیم خب پس اون ازش راضیه، چون خواب بیشتر مربوط میشه به ذهنیات اون خواب بیننده و کسی که خوابشو دیده خیلی تأثیری در خواب نداره یا گاهی اصلا تأثیر نداره. بنابراین نمیشه قضاوت کرد که کسی که زیاد خواب میبینه مثلا آدم خوبیه، کسی خواب میبینه آدم بدیه، یا اون کسی که او خوابشو میبینه با او دوسته، دوستش داره، اون کسی خوابشو نمیبینه دوستش نداره. نه، این اصلا به این شکل درست نیست. راهش این نیست که ما خواب ببینیم، راهش اینه که به آیات رو باید مراجعه بکنیم، ببینیم که خیرات که ما دادیم، که ما هم تو همین برنامه عرض کردم، از امام صادق سوال کردم، فرمود به این شکله. راه این که ما بفهمیم که کاری که ما انجام میدیم چقدر اثر داره، چقدر ارزش داره، اونجا چه اتفاقی میفته و چیزی از این قبیل. چون دوستان توجه داشته باشن که ما برای اینکه بخوایم درباره اون عالم صحبت کنیم، اصولا ابزار معرفت برای انسان 4 تا بیشتر نیست. که عقل اینجا کاری نیست، چون عقل در جزئیات و در مصادیق اصلا ورود نداره، فقط کلیات و مفاهیم رو میفهمیم. این چون بحث جزئی است اصلا عقل ورود نداره، عقل رو گذاشتیم کنار. راه دوم حواس ماست، چشم و گوش. اینا هم اینجا به درد ما نمیخوره، چون نمیشه عالم برزخ رو با این چشم دید، نمیشه صدای برزخی‌ها رو با این گوش شنید. اونا ما رو احاطه کردن، ولی این ادراکات برزخی میتونه بفهمه، این ادراکای حسی مادی نمیتونه بفهمه. خب اینا گذاشتیم کنار. راه سوم راه دله. بله، انسان اگه تهذیب نفس داشته باشه، چشم دلش باز بشه، بله میتونه برزخ رو ببینه و حقایق برزخ رو کاملا مشاهده بکنه. راه چهارم راه وحیه. مطلبی که ما خدمت شما عرض میکنیم غالبا مبتنی بر این راه چهارمه دیگه. خواب و حتی مکاشفه هم ما به عنوان سندی که بخواد بشه مطلبی رو باش ثابت کرد و قبول نداریم. یه شاهدی میتونه باشه، اما که بگیم چون برای فلان شخص چنین مکاشفه‌ای رخ داد پس این مطلب چنین است، نه. یا باید دلیل عقلی داشته باشیم که گفتیم عقل اینجا ورود نداره، فقط اصل برزخ رو عقل ثابت میکنه که برزخی وجود داره. اما اینکه این برزخ چه مشخصاتی داره، جزئیاتش رو عقل نمیفهمه. حواس هم که عرض کردم کلا اونجا راه نداره. راهی که باقی میمونه راه وحیه. خب ما میخوایم بفهمیم که این خیراتی که ما کردیم چه واکنشی داره، باید به وحی مراجعه کنیم، به آیات و روایات. خواب حجیتی نداره برای غیر معصوم. بله، اگر اون کسی خواب میبینه معصوم باشه، خوابش حجته، خوابش وحیه، خواب بیداریش یکیه. ولی غیر معصوم خواب براش حجیت نداره، زمین که خواب متأثر از فاکتورهای متعددی است. جنسیتش که زن باشه یا مرد باشه، پیر باشه یا جوان باشه، نمیدونم شهری باشه یا روستایی باشه، خارجی باشه داخلی باشه، تو آمریکا زندگی کنه یا تو قم زندگی بکنه، ذهنیاتش، حتی غذایی که خورده، حتی چه در روز دیده، فاکتورهای متعددی در خواب تأثیر داره. اینی که تشخیص این کار این خواب صحت داره یا صحت نداره بسیار کار دشواری است، اصلا تکلیفی هم ما نداریم در قوانین، چون خواب چیزی برای ما ثابت نمیکنه.
بسیار خوب. کلمه ان شاء الله یا ان شاء الله؟
نه، جداست، چون دو تا کلمه جدا هستن. ان حرف، شاء هم فعله، اگر خدا بخواهد. بنابراین در رسم الخط باید جدا نوشته بشه. ما را کسی چسبون اون دیگه زیر سلیقه خودش بوده، این آسمون به زمین میاد، از زمین به آسمون میره، اتفاقی نمیفته.
حالا بعضی میگن مثلا از کلمه مثلا نشأه مثلا میاد، بعد میشه که اون میشه اگر خدا بخواهد، این میشه که
ایجاد کنن.
آه مثلا
نه، همون شاءه هست، ان شاء الله، ان شاء الله
به.
اگر خدا بخواهد میشه ان شاء الله، اگر خدا بخواهد چنین خواهد شد. نه، این حرف شاء هم فعل هست، الله هم که خب فاعل اون شاء هست، رسم الخط همون جداست. حالا کسی هم چسبون، شما نگران نباشید، اتفاقی نمیفته.
بسیار خیلی ممنونم. سوال آقای بستان علی رو بهش بپردازیم یا میخواید بریم یه برنامه ببینیم؟ هر کدوم شما بخواید.
فرق نمیکنه،
عزیز بدید سوال رو بپردازیم. بله. بهش
باشه.
بدن برزخی چگونه است؟ این از کجا اومده؟ کسی که تو این دنیا بوده این بدنش کجا بوده؟ کسی دیگه بدن کسی دیگه بوده رفته توی اون بدن خودشه؟
نه، بدن برزخی انسان تو دنیا هم داره. اون بدنی که شما باش خواب میبینید، اون بدن بدن برزخی شماست. این بدنی که شما الان افغانستانید، خواب میبینید حرم امام رضا علیه السلام کنار هم ایستادید و دارید زیارت میکنید، یا اومدید قم و سفر کنار حضرت معصوم سلام الله علیها، بدنی که اومد اینجا صحبت میکنه با این هم شهری خودش، با اون افغانی قوم که اینجا ساکن، صحبت میکنه، صحبت هم میکنه، واقعا صحبت میکنه، زبان داره، چشم داره، گوش داره، بدن داره، میبینه حقایق رو، میبینه که بعدم وقتی میپرسه میگه بله اون ساعت من تو حرم بودم، همه این اتفاقاتم. اون بدن همین بدن برزخیه و اون بدن در باطن وجود ما الان هست. به عبارت دقیق تر، ما الان در دنیا سه مرتبه از مراتب وجود رو همزمان داریم. یک مرتبه عالم ناسوت که عالم طبیعت باشه، عالم ماده باشه که همین جسم ما، این از جنس عالم ناسوته. دو، اون بود برزخی ما یا بود ملکوتی ما که همون خواب که من عرض کردم، یا ذهن شما از جنس عالم برزخه که تو ذهن انسان چیزهای جا میگیره که تو عالم ماده این انطباق بزرگ برکشی محاله دیگه. مثلا کوه، کوه رو نمیشه تو تخمر جا داد، و تو ذهن ما کل عالم ذهن جا میگیره. این ذهن شما از جنس عالم برزخ. این دو تا مرتبه، پس ما هم مرتبه ناسوتی داریم، هم مرتبه ملکوتی که هم مرتبه برزخی باشه، و سه مرتبه جبروتی هم ما داریم که عقل ما از جنس جبروته، مجرد محضه. نفس ما مجرده، نه برزخیه نه ناسوتیه. پس ما سه مرتبه از مراتب هستی رو داریم. وقتی که انسان میمیره، از دنیا میره، یه مرتبهش رو اینجا جا میذاره. کدوم مرتبه؟
مرتبه ناسوتیش.
ناسوتیش رو، این بدن طبیعی مادی خاکی عنصریش جا میمونه، با اون دو بعد دیگهش میره تو عالم برزخ. و چون از این قفس آزاد شده، هم اون بدن عظمت پیدا میکنه، قدرت و مانور بسیار شدیدتری پیدا میکنه، هم روح انسان که دیگه از این بدن رها شده. بله، تو عالم برزخ انسان انرژی و قدرت و مانور هزاران بار بیشتر از دنیا پیدا میکنه، ولی به هر حال اون دو بودی که در برزخ هست الان هم در وجود ما هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود. علی 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه یاد، در زندگیش نوکر دربار علی بود.
حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه عمر گرفتار علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط دین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. دوستان اگه تلفن داری من بفرمایید، اگر نه که این سوالات رو بپرسم. خیلی خوب. سوال کردن که 938-98-85 سوال من این هست که چرا درباره عرفان اسلامی روایت زیادی نقل نشده و اوتاد چه کسانی میشند؟
این که نقل نشده که درست نیست. شما دعای امام حسین علیه السلام رو چی میبینید؟ مناجات شعبانی رو چی میبینید؟ مناجات خمس عشر رو، کل اون 15 تا مناجاتش، مثلا مناجات العارفینش، مسئله 100% همون اصطلاحات عرفانی و عرفان اسلامی است. شما دعای کومیل رو چی میبینید؟ دعای ابو حمزه سومالی رو چی میبینید؟ و خود از صحیفه سجادی از اول تا آخرش، اینا سراسر عرفان هست، عرفان به تمام معنا. چون بزرگان ما هم واقعا اینها یه تفاوت، من این رو عرض بکنم دوستان نداشتن، در مکتب شیعه در پیروان اهل بیت علیهم السلام این سه تا عنوان با هم جمع شده. در سایر مکاتب شما می‌بینید که فقیه از این طرف میره و عارف از این طرف و 100% با هم مخالفن. همین رو تکفیر میکنن، این فقیه میگه این کافره و عارف هم میگه نمیفهمه. حکیم که فیلسوف باشه یه طرف میره، متکلم یه طرف دیگه میره. 180 درجه با هم اختلاف دارن و هیچ کدوم حدیر قبول. در مکتبش اینجوری نیست. در مکتب شیعه در پیروان اهل بیت علیهم السلام شما علامه طباطبایی چی میبینید؟ فقیه میبینید؟ بله، مجتهد مسلم در فقه بود که اگه همین راه رو نمیده از مراجع مسلم تقلید میشد. ایشون عارف بود؟ بله، در اوج عرفان بود. اگر ما بخوایم در زمان خودمون پنج عارف به تمام معنا رو اسم ببریم، قطعا یکیش علامه طباطبایی رحمت الله علیه است.
رحمت الله.
فیلسوف بود، فیلسوف صاحب نظر بود که فلاسفه غرب می آمدن پیش شاگردی می کردن. اون پروفسور هانیکه کوربون آدم کوچیکی نبود، مدت ها آمده اینجا پیش علامه طباطبایی شاگردی گرده در فلسفه. فیلسوف صاحب نظر بود، به صدر المتعالین ایراد گرفته اون شرح علامه رو بر اسفار بخونم. صدر المتعالین مطلبی تو اسفار نوشته، ایشون ایراد گرفته گفت نه این مطلب اینجوری نیست. خودشون فیلسوف بله، متکلم بله به تمام معنا، فقیه، عارف، اینها با هم جمع شده. شما امام رحمت الله علیه چی میدونید؟ مرجع تقلید نبود، مرجع مسلم تقلید بود در فقه. عارف نبود، به تمام معنا عارف بود. حشیم نبود، باز امام هم شهر بر اسفار داره. اون دیده های فلسفیش رو ببینید. از خونم که در این حال سیاست مدارم بود، در این حال متکلم هم بود. بنده این اربعین حدیث امام رو شرح کردم، فیلم برداری هم شده، شاید بخشش از شبکه 3 هم شاید پخش شده باشه، نمیدونم پخش شده، ولی از شبکه 3 ضبط شده. خب نگاه هم کردم ببینم تو این فرمایشات امام هم عرفان هست، هم حکمت و فلسفه هست، هم کلام هست، همه چی رو جمع کرده، هم اخلاق هست. این انسان میخواست اینا تفکیک کنه، خیلی روشن میدید که این نظر نظر عرفانی نیست، این نظر نظر حشمی و فلسفی است، این نظر نظر کلامی و متکلمه. اینا رو کاملا انسان توی یه شخصیت میبینه. فرق ما با دیگران اینه که اینا جمع شده با هم، چون عرفان حقیقی هیچ تضادی با فلسفه نداره، عرفان حقیقی هیچ تضادی با فقه نداره. اصلاحی میکنم اون دکون دستگاه هایی که متصوفه اونها باز کردن که این طریقت اون شریعت، اونها دکون دستگاه است، ولی طریقت این شریعت و شریعت این طریقت. کسی بخواد به عرفان برسه راه شرعه، ولی از این راه های من در آوردی که دیگران میگن انسان به هیچ جا نمیرسه. این اتفاق در مکتب شیعه افتاده که طریقت و شریعت کاملا بر هم چی هن؟ منطبقن. کسی بخواد به جایی برسه، بخواد به مقصد عرفانی برسه، باید در چارچوب شرع حرکت کنه. و یعنی از چارچوب شرع خارج شد، بله از کنم کشف و کراماتی خواهد داشت. خب ابلیس هم کشف و کرامات داشت، مگه ابلیس کشف و کراماتش کم بود؟ مرتضی هندی هم کشف و کرامات فراوان داره، اون که ارزش نداره که. اگه کسی بناست به کشف کرامت حقیقی برسه، به عرفان حقیقی برسه، راه شریعته. حالا اون دکون دستگاهی که اونا باز کردن و برای خودشون، بنابراین فرق مکتب شیعه با بقیه همینه که اینها رو با هم یکی کرده. فقیهش عارفه، عارفش فقیهه. عارف اول باید مجتهد باشه که به نظر خودش عمل بکنه، یا 100% باید مقلد باشه میخواد به جایی برسه، وگرنه به جایی نمیرسه. این حرفیه که شما اون منابعی که در عرفان فقهای ما نوشتن، علمای ما نوشتن، شما این لباب مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه بخونید، رساله شرح رساله عرض کنم که سیر و سلوک، عرض کنم که یکی از عرفا خالفش فراموش کردم که مرحوم علامه تهرانی هم شرح کرده، اینا رو مطالعه بفرمایید، میبینید که گام اول اینه که انسان تو فقه بلد باشه میخوام چیکار کنم، چطور نماز بخونم، چطور روز، چطور ریاضت، ریاضت شرعی چه جور هست. به هر حال عرفان هست، منتها عرفانی که دکون دستگاه مجزا باشه نیست، که ببین اینا اینجا هستن، ربطی به فقه ندارن، ربطی به کلام ندارن، ربطی به حکمت ندارن، ربطی به قرآن ندارن. حالا علامه طباطبایی نگفتیم که مفسر به تمام معناست، مفسر صاحب سبکه، مفسر صاحب نظره، در این حال فیلسوفه، در این حال متکلمه، در این حال عارفه به تمام معناست. این نمونه مکتب شیعی اینه. در مکاتب دیگه خب هر کدامشون ساز خودشون میزنن، هر کدام برای خودشون دکون دستگاهی دارن، هم دیگه تکفیر میکنن، واقعا هم دیگه تکفیر میکنن، ولی اینجا اینجوری نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. و اوتاد رو هم سوال کرده بودن.
اوتاد البته جمع وتد هست که معنای حالا میخ منتها نمیخه چی. اینجا معنای هم کسی که یه استوانه است در عرفان و در حکمت و در علم و در عمل، کسانی که مورد توجه خدا هستن، کسانی که در خدمت امام زمان علیه السلام هستن، چه واسه با حضرت ارتباط دارن و از کارگزاران امام زمان علیه السلام حساب میشن، به اینها میگن اوتاد. که میگن در هر دوره بین 30 تا 60 نفر از این جنس افراد در محضر امام زمان و خدمت امام زمان علیه السلام هستند و به دستوراتی که حضرت میده عمل میکنند.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. تماس داریم، یکی از فسا و یکی از ارومیه. آقا مسعود از فسا، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خواهش.
سلام به عرض بزرگوار، خصوصا حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
انشاءالله که خسته نباشید. عرض کنم به خدمت جناب عالی، من سوالاتی داشتم خدمتتون سوال میکنم. اولین سوال من راجع به ملاک تشخیص سید از غیب سید، چرا گاهی متاسفانه دیده میشه که بعضی ها خب به نام سیدن اما اعمال و رفتارشون گاهی خلاف شرعه. من با مثال ما دیدیم که ساداتی که خود را سید می نامیدن گاهی شرابخور بودن یا اعمال دیگه، حالا گفتن شایی نیست. این ملاک تشخیص این سید از غیر سید چیست؟ سوال بعدی اینه که گفتن که آتش بر بدن معصومین و محبان معصومین حرام است، آیا این صحیحه یا نه؟ اگر هم صحیح باشه منظور آتش دنیایی و یا اخرویست یا هر دو. آخرین سوال من که البته در یکی از برنامه هم سوال کردم اما چون قانع نشدم خواستم استاد بزرگوار توضیح بدن. خب همطور که هر دو بزرگوار می دانید سر مقدس امام حسین علیه السلام در راه کوفه و شام در مجالس مختلف و در بین راه مشغول تلاوت آیاتی از کلام الله مجید بودن. از جمله آیات خوب میدونیم و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون بود و آیه مبارکه سوره کهف هم حسبت که ان اصحاب الکهف ذرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این منظور از اولا چرا حضرت امام حسین این آیه از سوره کهف رو تلاوت می فرمودن و منظور از اصحاب رقیم کدام اصحاب هستن؟ خیلی معذرت می خوام. انشاءالله که موفق و معید باشید و خداوند شما رو برای عالم اسلام انشاءالله نگهداری کند با سعادت و سلامتی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما باشه، سپاسگزاریم. خدا انشاءالله شما رو هم حفظ کنه و زیر سایه امام زمان جلال الله تعالی و فرجه و شریف معید و پیروز باشید انشاءالله. خب سرکار خانم حسینی از ارومیه، سلام علیکم.
سلام حاج آقای محمدی.
بفرمایید. خواهش
و همچنین مجری محترم، شما هم خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
و همچنین خدا حفظ کنه تمام دستندرکاران شبکه‌های شیعی مخصوصا کانال ولایت رو. یه سوال داشتم، اینکه یه خانم آقایی که تو این دنیا خیلی با محبت و مودت زندگی می‌کردن الان با اینکه شوهر فوت کرده این محبت و مودت یعنی دو طرفه جاری و ساری هست یا قطع میشه از طرف مرده؟ چون خانم بازم این جریانو داره ولی الان می‌خوام ببینیم این آقا هم از دنیای برزخ این محبت و مودت دو طرفه هست یا یک طرفه. و اینکه یکی این سوال، یکی هم این که اصلا اگه قطع نمیشه چیکار کنیم که هیچ وقت قطع نشه؟ و یکی هم یه سوال هم این که زن و شوهر رابطه‌ای که قبلا محرم بودن همچنان ادامه داره با این محرمیت؟
خیلی ممنونم از تماستون. چشم،
شما هم خسته نباشید. ممنون. خدا
خدا نگهدارتون باشه. خب آقای آقا مسعود، اولین سوالشون این بود که ملاک سیادت چیست؟
این به دو صورت میشه نگاه کرد به این قضیه، که به معنای مفهوم لغوی سیادت باشه، معنای آقای سروری، هر کسی که واقعا آقا باشه سرور باشه خب اینو بهش میگن سید. تو زبان عربی اینجوریه. حالا شما برید مثلا ببینید که میگن سیدی این کارو نکن، سیدی این کارو بکن. به شما میگن سید من، یعنی مثلا سرور من، آقای من. شما در فارسی میگیم آقای من، اونجا میشه سید من. میگیم سرور یا میگیم آقا میشه سید. این معنی لغویه سید هست. یه معنی اصطلاحی داره سید. در مفهوم اصطلاحیش به فرزندان هاشم جد اعلای پیامبر میگن سید. هر کس فرزند هاشم باشه اون میشه سید. همه بنی عبدالمطلب و همه بنی هاشم که حالا همین هم بنی هاشم بالاتر از بنی عبدالمطلب و پایین‌تر بنی ابوطالب و تا میاد به پیامبر و فرزندان پیامبر و فاطمه زهرا و فرزندانش، امیرالمؤمنین و فرزندانش و بنی عباس، همه اینها سید بودن به این معنا. حتی ابولهب هم سیده به معنای اصطلاحیش، چون این همه فرزند هاشم است. تا الان هم ادامه داره، از طریق پسر دخترم از این حیث فرقی نمی کنه. اما یه حکمی داریم ما و اون حکم خمسه، که خمس برای سادات فقیری است که از طریق پدر به هاشم منتهی میشن، نه از طریق مادر. این فقط خاص خمسه، که این کاملا باید دقت بشه که فقط فرزندان ذکورن که چون کار هزینه خونه به عهده این هاست، خمس هم فقط برای فرزندان ذکور، فرزندان از کنم که مرد از این جنس میتونن خمس بگیرن از اولاد هاشم. مطلب بعد این که خب حالا در بین این فرزندان هاشم ممکن آدم های بدی باشن. خب بله آدم بدی هم بودن، مثلا من الان یه مثالش رو گفتم، کی بود؟ ابولهب. تنها کسی است که در قرآن با اسم با صراحت قرآن لعن نفرینش کرده، تبت یاد ابی لهب مطب مغنا انه مال هو ما کسب سیصلا نارن ذات لهب، خبر از جهنم، اونم جهنم عجیب غریب داده. خب این عمو پیامبر بود، طبعاً همسایه دیوار به دیوار پیامبر هم بود، همسرش هم که ام جمیل بود اسمش و امرأت و هم مالت الحطب، اون هم مالت الحطب لقب بشه چیزش، اسمش ام جمیل، خواهر ابو سفیان بود. این دو دست به دست هم فقط کارشون اذیت پیغمبر بود. خب هر دو رو قرآن حذف کرده و لعن کرده و نفرین کرده و گفته اینها توی جهنم هم. خب اینا چی سید بود، ابو لهب سید بود. همینطور فرزندان بنی عباس که عرض کردم، خب همشون اکثرشون قاتل ائمه علیهم السلام بودن دیگه، در اینها سید هم بودن. این معنا بله ممکنه ساداتی باشن که فاسق باشن و فاسد باشن. حالا اگر فاسق بودن میشه بهشون خمس داد؟ اگر با این خمس گناه میکنن نه. اگر از خمس در راه گناه استفاده میکنن یا از زکات، مثلا کسی که فقیره به سادات زکات نمیرسه، برای سادات زکات حرامه، اما برای فقرای غیر سید اگه مثلا زکات بهشون بدید، اینا با این زکات گناه میکنن، نمیشه بهشون زکات هم داد، نباید بهشون زکات هم داد. مطلب بعد اینکه حالا اگر اینها بد بودن ما بی احترامی بهشون کنیم خیر. پیامبر فرمودن که فرزندان خوب من رو به خاطر خودشون احترام کنید، فرزندان بد من رو هم به خاطر من احترام کنید. پس عرض من این نیست که کسی مثلا فرض کنید اگه شرب خمر کرد 80 ضربه شلاقش نزنن ها، اون باید شلاق بخوره و هیچ فرقی نمیکنه. اگر مرتکب جرمی شد نهی از منکرش نکنیم، نهی از منکر با کشتن هم ممکنه منجر بشه، نه اونا جای خودش، اما بی احترامی کردن نه. ولو این که ممکنه فاسق فاسق هم باشه، بی احترامی نباید کرد. جلو فسقش رو باید گرفت، نهی از منکرش کرد، نمیدونم احکام شرعی حدود شرعی باید دربارش اقامه بشه، ولی پیامبر فرمودن بعدهاشون رو هم به خاطر من بهشون بی احترامی نکنید.
بسیار عالی. تلاوت آیات سوره کهف یا آیه سوره کهف توسط سر مبارک امام حسین نویس.
من تصور میکردم که ایشون که میخواست سوال کنه به این تلاوت که آقا تلاوت میکرد به چه صورتی بود، یا واقعا کی اینها رو شنید، چطور شنیدن، چون گفت که از دیگران پرسیدم جواب مناسبی. اما اینکه چرا این سوره کهف رقیم خونده، که طبعا اون کسی که این آیات رو شنید انس ابن مالک بود، در بالاخانه نشسته بود وقتی این سر که به نیزه بود از مقابلش رد میشد، دید که همین آیه داره میخونه که افحسبتن اصحاب الکهف و رقیم کان من آیات عجبا، بدنش میگه بدنم لرزید و گفتم نه یا ابن رسول الله، امریکا عجب و عجب و عجب. نه اونا کارشون مهم نبود، کار تو از همه اونها عجیبتر عجیبتر و عجیبتره. چند تا وجه اینجا هست. من فکر میکنم این بحث رو تو کتاب عشق معرفت آوردم، هم اینکه این جنس قرآن خواندن از چه جنسی بود، آیا این جنس ملکوتی بود یا جنس ناسوتی بود، که اونجا ما ثابت کردیم که از جنس ملکوت بود نه از جنس ناس. ولی کسانی شنیدن که موقت گوششون باز شد و شنیدن و
باید میشنیدن
و دی معدودی شنیدن، همه نشنیدن. چون که حوادثی هم که در روز عاشورا رخ داد که همش درست هست، اون حوادث ملکوتی بود. اینا ما تو کتاب عشق معرفت توضیح دادیم. چند وجه اونجا فکر میکنم گفته باشم. یک وجهش همین بود که واقعا همونطور که اصحاب کهف و رقیم اینها از کنم که در راه خدا از همه چیز گذشتن، امام حسین علیه السلام هم چیه؟ اونا پستی داشتن، مقامی داشتن، از بزرگان دربار بودن دیگه، پشت پا به همه چیز زدن برای خدا و رفتن. البته بعضی ها گفتن که اصحاب کهف و اصحاب رقیم اینها دوتا هستن. رقیم اون روستاییست که نزدیک اون غار کهفه و بیان که اسم یه روستاست. بعضی هم گفتن نه دوتاشون یکی هن، یعنی اصحاب کهف و رقیم اینها چی هن؟
یکی
هستن. این یک وجه. وجه دیگر اون از کنم که اعجازیست که خب اونها با اعجاز خدا بعد از 300 سال 309 سال دوباره زنده شدن. این سر هم که از بدن جدا شده الان چیه؟ زنده هست و داره قرآن میخونه. وجوه دیگری هم گفته شده که حالا من توصیه میکنم که برادرمون آقای آقا مسعود اگر در دستشش بود به اون کتاب عشق معرفت مراجعه کنم، ببینم اونجا ما چی گفتیم. کتاب مالی که دو سال پیش، الان یادم نیست که یادش که اینجا چی نوشتم، رو با دیوار دیگه نگاه کنیم ببینیم که در این باره چی نوشتیم.
این رو همیشه گفت که اصحاب کهف و رقیم بعد از 300 و اندی سال بیدار شدن و زنده شدن و دوباره ذکرشون بیان شد، ولی امام حسین علیه السلام همچنان بعد از هزاران سال یا بگیم هزار و خورده ای سال همچنان. این رو هم میتونیم بگیم. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم سراغ سوالات سرکار خانم حسینی. و محبت و مودت پس از مرگ بین همسران قطع میشه؟
اگر مودت و محبت حقیقی باشه نه، پابرجاست. اما اگر نه غیر حقیقی باشه، مثلا سر مسائل گناه آلود باشه، چرا این همدیگه دوست داشتن به خاطر مثلا فحشا مثلا فرض کنید، یا به خاطر چیزی از این قبیل، ندی وقتی اون از این عالم رفت اونجا متوجه میشه، قف کار رو میبینه، به شدت متنفر میشه از این محبتی که اساسش چیه؟
گناه.
مگه نه محبت حقیقی باشه، زن و شوهر خوب هم محبت دارن برای خدا یا نسبت فرزندانشون، نسبت به پدر مادر، افرادی از این قبیل که محبت ها محبت حقیقی است و به گناه آلوده نیست، ادامه داره. چون محبت امر اعتباری نیست که بگیم فقط تو دنیا هست. امور حقیقی مثل علم، مثل اسلام، مثل ایمان، مثل همین محبت، اینا اعتباری نیست، اینا حقیقی است. ولذا همه عوالم هستی هست، مثلا کل دین میشه محبت، کل نظام آفرینش حول محور محبت میشه. محبت همه جا هست، در بهشت هم هست، یکی از لذت‌های اهل بهشت همین دوستی محبتی که نسبت به هم دارن. بله، ولو اینکه او تو برزخ شما تو دنیا، ولی این محبت از دو طرف طرفینی برقرار هست، اگر محبت کاذب نباشه، محبت حقیقی باشه. دیگه سوالشون چی بود؟
سوال دومشون هم در حقیقت پاسخ فرمودید دیگه، گفته بودن چه کنیم که هیچ وقت قطع نشه، اگر حقیقی باشه هیچ وقت.
بله، محبت حقیقی باشه ثابت با پاورجاست. و جالب اینه که این محبت باقی است. امام واقع فرمودن کسی هر چی دوست داشته باشه با اون محشور خواهد شد. ولی یه سنگ، انسان به یه سنگی هم که محبت بورزه، این محبت باعث میشه با همون سنگ محشور بشه. بله، کسی دوستش داشته باشه با اون محشور خواهد شد.
بسیار عالی. با مرگ محرمیت قطع میشه؟
این محرم و نامحرمی باز مال دنیاست، این احکام احکام خاص دنیاست، احکام فقهی است که در دنیا هست. اینکه بعضی ها خیال کردن که وقتی که زن مثلا مرد یا شوهر مرد، اینا نسبت به هم، یعنی نسبت به اون جنازه نامحرم میشن، این درست نیست. مرد نسبت به اون زن محرمه، ولی اگر مماثل نباشه، یعنی اگر حتی اگه مماثل هم باشه نداره، خب بهتر این که مماثل چیز باشه. اگر برای غسل دادن زنی نباشد که این زن رو غسل بده، مرد خودش میتونه، شوهرش میتونه غسلش بده، و برای دفع کردن اینها او براش محرمش، به هر حال محرمیت قطع نمیشه. اما در آخرت که خب این به این معنایی که در دنیا هست که بخواد صیغه محرمیت خونده بشه و نمیدونم این حرفا، اونجا دیگه نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه تماس داریم از اصفهان بگیریم، بعد یه استراحتی از اتوالی داشته باشید. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه عزیزان. چند تا سوال داشتم، خیلی هم ببخشید. می‌خواستم ببینم که پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در شب معراج چه چیزهایی را دیدند، چه چیزهایی را درک کردند. سوال دوم من اینه که این که در قرآن اومده هر کس را به اندازه توانایش تکلیف می‌کنین، تکلیف ازش می‌خواین، این مفهوم اصلیش چیه؟ می‌خواستم ببینم. سوال سوم من اینه که حاج آقای محمدی یک کتابچه هستش به نام کتابچه 3 دقیقه در قیامت. این بزرگوار، این حاج آقا، این کتابچه را اگر خوندن یا مطالعه کردن، اینها نظرشون در خصوص این کتاب چیه؟ اون شخصی که الان تو بیمارستان حالا فوت میکنه، روح از بدنش جدا میشه، میره توی عالمی پرسش و پاسخ میشه، بعد به شفاعت حضرت فاطمه سلام الله علیها برمیگرده، اینا مثلا نظرشون چیه؟ یه سوال دیگه من اینه که این وقتی انسان گناه میکنه، ثواب اون، حالا مثلا یه گناهی انجام میده، ثوابام باش پاک میشه، حالا اگر توبه کرد اون ثوابا برمیگرده یا نه؟ اینا می‌خواستم حاج آقا توضیح بدن چه جوریه. یه گناه میکنیم، توبه میکنیم، ثواب جابجا میشه، پاک میشه یا نه؟ یا مثلا حالا اگه توبه نکرد اون ثواب پاک میشه، چه جوریه؟ یا همه ثوابا پاک میشه به خاطر گناهانی که انجام داده؟ حالا پس سوال آخر من اینه که معذرتم میخوام، من در کتابی بود موعظه نیکان بود، حالا کم و کیف نمیدونم، جزئیاتش درست نمیدونم، کلی میگم، این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میاد به خواب حاج احمد آقا پسرشون، و حاج احمد آقا ازش میپرسه که اون در عالم برزخ مثلا اونجا چه خبر. حضرت امام فرمایند که حالا من اینجا یه دست بالا کردم و دارن از من سوال میپرسن، یعنی حالا برداشت من اینه که مون رو از ما سرن میکشن، حالا این برداشت خود منه، و این که حالا ازش میپرسن که عالم برزخ چه جوری رد کردی، میپرسن که به کمک اولیای الهی. می‌خواستم ببینم که اون مقامی که حضرت امام داشتن به اون مقام بالایی که داشتن و در عالم برزخ اونطوری، حالا من خودم و شخص خودم عرض میکنم، تکلیف ماها مثلا چه جوری حاج آقا، با اینکه حالا بالاخره گناه میکنیم، معصیت میکنیم، خود اینا توضیح بدن. و این که در خصوص همسر حضرت علی علیه السلام، ام البنین، مادر حضرت عباس علیه السلام، اگه میشه توضیحاتی بدن. ممنون و متشکرم، ببخشید طولانی شد، التماس دعا برای همه.
خدا نگهدارتون باشه، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خنده من از این باب بود که بزرگواران زحمت میکشن، تشریف میارن، خوشحال میشیم که اینقدر سوال هست و میتونیم در خدمتون باشیم، اما از اون طرف هم ناراحت میشیم چون تو اتاق فرما مرتب تو این گوشه به من میگن آقا بسته بگیرید، میخواییم تلفن بعدی رو وصل کنیم و بینندگان بعدی اذیت میشن. ببخشید از این جهت ما معذوریم از اینکه سوالتون رو کمتر و موجزتر بپرسید. خب تلفن بعدی رو داریم یا بخواید برید استراحت کنیم؟ بفرمایید. آقا رضا از لرستان بفرمایید. سلام علیکم.
من رضا هستم، آقا تو هستم.
بفرمایید آقا رضا عزیز، ما خدمت شما هستیم.
یاد کرده جام اکثر مزاحم میشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بزرگوار.
یه سوالی بپرسم ازتون. این میگن آقای محمدی در جواب اون برادر پسندیدن.
من
گفتن صورت فقط صورت مشخصه. صورت ها مثلا بهشتی ها فقط مشخصه. میخوام بدونم این ما فقط دست پا مون مشخصه؟ دست پا مثلا همون مثلا اون مومنی که مثلا تو بهشت هم دیگه ملاقات میکنن مثلا همش مشخصه یا فقط صورت ها مشخصه؟ ایشون فقط گفتن صورت. صورت یعنی چیه مثلا؟
بسیار خوب، چشم.
بعد سوال دومم میخواستم بپرسم معنی طریقت به شریعت یعنی چی؟
بله چشم،
دست شما در نکنه. خیلی ممنون، بزرگوارید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم.
علی ایوان هما علي أيهما الله يرحمن تج آياتي بدارا كبما سوى الفكر
به خدا که در دعالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا
صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ به شرار قهسوزخ، همه جان ما سوارا بره ای گدای مسکین، بره ای گدای دهدست کرم گدارم.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما صواف کردی همه سایه هما را،
به جز از علی که سری اول عجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، نه خدا توانمش خان نه بشر.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و الائمة المعصومين علیهم السلام. اگه تمام عمرمون هم سر به سجده بگذاریم و از بابت این نعمت از خداوند تشکر کنیم، شاید باز هم نتونیم ذره ای از این نعمت رو شکرگزار باشیم. خدا را بابت این نعمت هزاران بار شکر میگذاریم. در خدمتتون هستیم همچنان و سوالات آیه خواجه از اصفهان. سوال اولشون این که شب معراج پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه چه چیزهایی رو دیدن؟
روایت معراج شان که علامه تبارک تعالی فرمودن جمع بشه یک کتاب بیش از 1000 صفحه‌ای میشه. سوالش اینه که ما این بیش از 1000 صفحه رو بخوایم
بگیم
اولی میشه پیامبر رفته دیده اینها، چون الحمدلله هم سوالاشون خیلی زیاد بود هم خیلی کلی بود. مثلا می راجع به ام البنین صحبت کنید، خب ما چقدر صحبت کنیم؟ یه برنامه تمام باید باشه که شخصیت این بانوی بزرگوار معرفی بشه از کودکیش و اون فداکاری ها، شهامتش، شجاعتش، نمیدونم فرزندانی که تربیت کرده. خب سوالاش هم کلی و خیلی مفصله. راجع به این بحث شب معراج من توصیه میکنم شما آیات اول سوره اسراء رو در المیزان ببینید. الان برخی از اون روایاتی که لازم بوده در این باره بیاره اونجا آورده که خیلی مفصل هست که پیامبر عوالم هفتگان، آسمان‌های هفتگان رو دید، در عالمی با ارواح پیامبران برخورد کرد. پیامبران مختلف صحبت‌ها، مذاکرات، دیالوگ‌های کنجها بوده و صحنه‌ای که پیامبر از بهشت دید، صحنه‌ای که از جهنم دید، ملاقاتی با فرشتگان داشت، از مسجد حرام تا مسجد اقصی، این سیر زمینی پیامبر بود، از مسجد اقصی تا سدرت المنتهی. خلاصه سوال شما خیلی سوال کلی، حقیقت اینه که مخصوصا اینکه الان هم سوالایشون زیاد هم سوالای دیگه باقی مونده، من توصیه میکنم ایشون همون کتابه، حالا یکی هست و در روایات دیگه هم داریم، مثلا در مجموع البیان هم روایت فراوان رو امیر اسلام تبرسی نقل کرده، اینجا مراجعه بفرمایید و برخی از اون مطالبی که توی شب معراج پیامبر دید رو ملاحظه بفرمایید.
بسیار عالی. معنای دقیق لا یکلف الله نفسا الا وسعها چی؟
چون افراد با هم فرق میکنن، مثلا کسی که نمیتونه روزه بگیره روزه برش واجب نیست، چرا؟ چون وسعش رو نداره. کسی که پول نداره حج برش واجب نیست، چون استطاعت نداره، وسعش رو نداره. کسی که نمیتونه سرپا نماز بخونه، ایستاده نماز خوندن برش واجب نیست، نشسته نماز بخونه. و همینطور افراد بر حسب ظرفیت هاشون، استعداد های توانمندی هایی که دارن تکلیف دارن، کسی که اون توانمندی رو ندارن اون تکلیف رو هم ندارن.
بسیار عالی. سوال سومش این، کتاب 3 دقیقه در قیامت رو خواستن نظر شما رو بدونم.
من اون کتاب حدود 80% رو تایید میکنم، 20%ش رو نتونستم از خودم تحلیل درست داشته باشم، ولی 80%ش مطابق با آیات و روایاته و هیچ اشکالی بهش نیست. برای کتاب همینطور، من نسبت به سیاحت غربم نظرم همینه که 80% حرفای آقا نجفی در سیاحت غرب درسته، 20%ش رو ما دیدیم نه، اینا رو ما تو آیات و روایات نداریم و بیشتر به ذوق و سلیقه خودش و اون برداشت خودش مربوط میشه تا بخواد به حقایق عالم برزخ مربوط بشه.
بسیار عالی. آیا از اونجایی که ان الحسنات یذهبن السیئات برعکسش هم داریم یا نه، و توبه در این میان چه کار میکنه؟
این که اگه انسان گناهی مرتکب شد همه اعمال نیکش حبط میشه، اینو قبلا هم گفتم که نه، اینجوری نیست. بعضی از گناهان اصلا محبط نیستن، بعضی از گناهان حبطشون موقت محدود. مثلا اگه در صدقه کسی اذیت کرد اون فقیر رو یا منت به سرش گذاشت، فقط اون صدقه حبط میشه، باطل میشه. اما نمازهایی که اون روز خونده، روزهایی که گرفته، اینها دیگه حبط نمیشه. بله، بعضی از محبطات مثل کفر و شرک و ایذاء النبی، اینها کل اعمال رو حبط میکنه. اما اینکه حالا کسی مثلا فرض کن که به فقیر صدقه داد و اذیتش کرد، خب صدقهش باطل میشه. بعد هم عذرخواهی کرد و توبه کرد و پشیمان شد، بله بر میگرده، ثوابی هم که رفته باز دوباره بر میگرده. که اصل سوال شما این بود.
بله. بسیار. سوال بعدیشون این که این جریانی که از قول حاج احمد آقا فرزند حضرت امام رحمت الله علیه نقل شده و اتفاقی که بیان میکنن ایشون، این که با عنایت اهل بیت عصمت و طهارت در برزخ حضرت امام تونستن گذر کنند، و با توجه به اینکه اون روایتی که در برزخ شفاعت نیست، از برزختون میترسم، اینا چطور با هم؟
البته سوالشون این نبود،
من سوال... یه ذرهشون رو تعیه، ذرهشون توضیح دادم.
شما سوال خودتون زمینش کردید.
نه، سوال من نبود. آقای سوال ایشون دقیقا اینه که چرا تو اتفاقی که افتاده چیه اونجا؟
بله، سوالشون این بود که امام با همه مقامشون، با همه عظمتشون، وضعشون اینجوری باشه، پس وضع من و شما چجوریست؟ اون که گفت که حتی این حرکت دستشون اگه ما دیده باشه، وقتی که افراد میفتن دیدنشون، من میامد براشون دست تکون میداد. بهشون گفته بود که حتی این حرکت دست از من سوال میکردن چرا این کار کردی، مثلا چرا کم، چرا زیاد چیده. این رو هم اونجا به حساب کشیدن که شما چرا دست مثلا تکون دادی.
ما داریم در برزخ با توجه به این که در برزخ کلیت عمل بررسی میشه، این ریز اینجوری،
حالا نمیخوام جواب همینه. شخصیت ها با هم فرق میکنن. شخصیت مثل امام خب خیلی کار سخت داره. شما تو برید به معصوم برسید، ولی که معصومین انقدر گریه میکردن، زاری میکردن، نه اینکه گناه کرده باشن، نه اینکه
ریزکاری ها،
همون که شخصیت انقدر بزرگه که این کوچیک هم براشون میشه بزرگ، ترک اولا هم براشون میشه مثلا گناه کبیره، یا اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین. به این معنا بله، خب اونا کارشون سخت‌تر از ما هاست که در اون مقام نیستیم. ولی شما نگران نباشید. اما اینکه شما فرمودید نه در برزخ ولایت هست ولی شفاعت به معنای مصطلحش نیست. و آقای خواجه نگران نباشن، شما اگر این محبت اهل بیت رو همراه خودتون ببرید به هر حال بدادتون خواهند رسید.
بسیار خب. و حضرت ام البنین سلام الله علیها،
از میخوام زن با شخصیتی بود ام البنین، زن با صفا و از شیعیان پاک باخته و شیفته امام حسین علیه السلام و عاشق امام حسین علیه السلام و خب 4 تا فرزند تربیت کرد که مخصوصا بزرگش که ابوالفضل عباس باشه بی نظیر بود در غیر معصومین، که امام سجاد فرمودن که همه شهدا، حرف بزرگی است، همه شهدا در قیامت به مقام امام عباس قبطه میخورن. و مورد توجه آقا امیر السلام بود، از یه طایفه شجاع که همشون شجاع بودن، این بنی کلاب، کلب در عربی معنی شیر هم هست، این طایفه شیران. به عقیل گفت من زنی میخوام که از یه طایفه شجاعی که فرزندان شجاعی به دنیا بیاره، گفت این باید همون فاطمه کلابیه که از طایفه بنی کلاب هست، تابش کرد و انصافا همینجوری هم شد، ابوالفضل مثلا شد مسئول این ازدواج. و به بعد از شهادت آقا سید شهدا سلام الله علیه پیام عاشورا میرسون، میرفت تو بقیه 4 تا سورت قبل درست میکرد، اونجا نوسرایی میکرد. حتی گاهی مروان که از دشمنان سرسخت اهل بیت علیه السلام، مروان حکم، اونجا میستاد و گجه میکرد از اون نوسرایی کشون میکرد. به نظر میاد که هیئت حاکمه نتوستن تحمل کنن و چه بسایشون رو مثلا سریق سم و اینهای وقت به شهادت رسونده باشن. چین نقل هایی داریم که البته من بررسی نکردم اون نقل ها رو که ببینم که تا چقدر اعتبار داره، ولی نقل هایی داریم که حتی ایشون بخاطر تبلیغاتش رو بعد از حتی بعد از جریان های چی به صورت مسموم از دنیا رفته باشه. باز تاکید میکنم من این نقل ها بررسی نکردم بلاد سند که اعتبار دارن یا ندارن. شخصیت بزرگی بود در همین حد که مورد عنایت اهل بیت علیه السلام هست، مورد احترام اهل بیت هست و از اون همسران بسیار برگزیده امامان علیه السلام محسوب میشه، مثلا در ردیف ربا و افرادی از این دست.
سپاسگزارم آقای محمدی. و سوالات دیگه‌ای که داریم، در بهشت آقا رضا از لرستان در بهشت چجوری هست؟ چی مشخص هست؟ صورت فقط مشخص هست یا نه؟
بله، این که من گفتم صورت، چون کلمه صورت و این چهره یکی گرفتن. درسته منظور من از صورت، ببین این میزی که الان اینجا هست یه ماده داره که همون چوبی باشه که این میز درست شده، یه صورتی داره که نجار این صورت رو به این میز داده، اون وضعی که این میز داره میگن صورت میز. این ساختمان یه موادی داره، ماده داره که آجر و سنگ و چی باشه، یه صورتی داره که همون شکلی باشه که این ساختمان خودش گرفت. منظورم از صورت نه چهره بود، بلکه صورت معنی فلسفیش بود که این میزی که من مثال زدم 4 تا علت داره، علت فاعلی داره، علت مادی داره، علت سوری داره و علت غایی. منظورم از صورت همون شکل، این گفتیم که در برزخ صورت هست یعنی شکل هست. پس بله اهل برزخ پا دارن، دست دارن، همه چی دارن، به این مجموع میگیم صورت، نه فقط به چهره. بله، یک سوال دیگه هم بود کنم باز.
بله، از طریقت و شریعت.
بله، طریقت در لغت یعنی راه، شریعت هم معنی راهه، منتها راهی که خدا مشخص کرده. به راهی که خدا مشخص کرده میگن چی؟ شریعت.
شریعت،
شریعت اسلام مثلا. اما عده ای از صوفی مسلک ها متصوفه اومدن برای خودشون دکون دستگاهی باز کردن، یه نفر رو به عنوان قطب معرفی میکنن، مثلا در لندن نشست. حالا جالب اینه که در کشور اروپایی هم معمولا زندگی میکنن، تو لندن نشسته، او یک مسیری رو طراحی میکنه، این میشه طریقت پیروانش. میگه برای این که شما بخواید مقصد برسید طریقت اینه، و این طریقت غیر از اون شریعته، چون شریعت رو خدا مشخص کرده، طریقت رو کی؟
این آقا،
این آقایی که در لندن نشسته. حالا لندن که میگم گویی لندن هست، گویی پاریس، معمولا در اروپا اونجاها دارن زندگی میکنن. اون راهی که این آقا مشخص کرده بهش میگن طریقت، که ما گفتیم ما اینها قبول نداریم، گفتیم اینها دکون دستگاه این هاست، به این دلیل بود که من اون رو رد کردم. پس طریقت در لغت یعنی راه، شریعت هم خودش شریعه، شریعت اون راهی است که انسان وارد بر آب میشه، نهرهای بزرگ که مسیر خاصی برای ورود به آب و برداشتن آب هست به اون شریعه میگن یا شریعت، اما در کثرت استعمال به هر طریقی شریعت گفته میشه. منتها شریعت راهی است که خدا مشخص کرده برای رسیدن انسان ها به مقصد، طریقت راهی است که غیر خدا مشخص کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای موسوی از همدان سوال کردن که من خیلی عاشق دین و اهل بیت رسول خدا صلوات الله سلام علیهم اجمعین هستم، به حدی که کتاب یا مطلبی که تو این زمینه مشاهده میکنم مطالعه میکنم و اشک میریزم و گریه میکنم، در حد مقدورم حلال و حلام رو هم رعایت میکنم، ولی در نماز ثابت نیستم، در حالی که عاشق نمازم، راه حلی لطفا یه راه حل به من بدید.
چند کارشون انجام بده. یکی این که سیره پیامبر و اهل بیت رو در رابطه با نماز بیشتر مطالعه کنه، پیامبر نمازش چجوری بود، اهل بیت نمازش چجوری بود. دوم فرمایشات خدا و پیغمبر و اهل بیت رو در رابطه با نماز اینها جمع کنه خودش به کتاب‌هایی که به ترتیب حروف الف با جمع شده، مثلا تو بهار هست، تو میزان الحکمه هست. شما اون روایتی که راجع به صلات و نماز هست رو یک جا جمع کنید و مرتب بخونید، نه اینکه یک بار بخونید تمام بشه، حداقل هفته یک بار اینها رو حتما مرور کنید با دقت و با شرحش و با تفصیلش. این گام اوله، مطالعه فرمایشات اهل بیت و خدا و پیامبر و سیرشون، رفتارشون نسبت به نماز و کم و کیف رفتارشون، اینا رو مرتب مطالعه کنید تا ذهنیتون نسبت به نماز عوض بشه. مطلب دوم این که همین تلقینی که الان شما میگید که من به نسبت به نماز مثلا علاقه ندارم یا ثبات ندارم، این رو هم بریزید دور، بگید نه خیر، من نسبت به نماز خیلی هم علاقه دارم. اگر به اهل بیت علاقه دارم، برای اینکه اینها در عبادت به اوج رسیده بودن، برای اینکه چرا مولا امیر حسین دوستش داره، چون یه عربی بود که 1400 سال پیش به دنیا آمد، یا نه چون شبان روزی هزار کرد نماز میخون، چون کسی بود که در حال نماز اون حالت های عجیب و غریب پیدا، برای اینها انسان اونها رو دوست داره، نه اینکه حالا چون یه نفر آدم بوده. خب ابو طالب 4 تا پسر داشت، حالا غیر از جعفر که اونم مقام والایی داره، بقیه‌شون هم خوبن، اما امیرالمومنین کجا و بقیه کجا؟ چرا امیرون رو انقدر دوستش داریم؟ خاطر همین چیز هست دیگه. خواهی راست می واقعا دوستشون داریم، باید کارشون هم دوست داشته باشیم. و یکی از مهمترین کاراشون نماز بود. اینکه پیامبر فرمود روشنی چشم من در نمازه، اینکه هر گرسنه‌ای حالت من نسبت به نماز مثل گرسنه نسبت به غذا، مثل تشنه نسبت به آب، با این تفاوت که گرسنه وقتی غذا خورد دیگه سیر میشه، دیگه غذا تبش نمیگیره، اما من از نماز سیر نمیشم. تشنه وقتی آب نوشید دیگه سیراب میشه، اما من از نماز هرگز سیراب. خب پیامبر اینجوریست که من از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم، یکیش نماز هست و عطر و نساء. خب اینا در واقع اگه ما میخوام واقعا پیامبر رو دوست داریم، باید مثل پیامبر باشیم. مطالعه. دو، این تلقین رو بذارید کنار، برعکس بگید نه خیر، من به نماز هم خیلی علاقه دارم، دوست دارم نماز رو. و سه، فعلا ولو به شکل تحمیل مسجد رفت آمد کنید، نمازاتون اول وقت حتما مقید باشید در مسجد برید نماز بخونید. و نکته بعدی این که اگر در نماز کوتاهی کردید حتما نفس رو تنبیهش کنید، چون که واقعا نفس ازش براش سخته رو انجام بدید. یکی من نماز صبح رو به موقع نخوندم، نماز صبح هم قضا شد، عهد میکنم که اون روز روزی بگیرم. و خواهید دید که همون شیطانی که وسوسه میکنه که نماز ولش کن بخواب حالا هنوز وقت داری، اول اذان صبح حتی قبل اذان صبح از خواب بیدارت میکنه، بیبونش وقت نماز، نماز بخون، چون میدونه اگه نماز نخونی
تنبیه میکنی خودتون، وقت
روزه میگیری یا سجده طولانی میکنی. یا این تنبیه رو برای نفس بذارید، اگر چموشی کرد نسبت به نماز، بعد از مدتی خواهید دید که یواش یواش مسئله حل خواهد شد. البته تتمه هم داشت که دیگه حالا روزی من و شما همین بیشتر نه.
دست شما درد نکنه. ببخشید وقتمون تموم شده. عذرخواهی می‌کنم از شما جای محمد. ان شاءالله همیشه سلامت باشید و
ممنون.
از وجودتون استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونم. عذرخواهی می‌کنم. آقا فرهاد از ارومیه، محمد آقا از افغانستان، آقا مهدی از آباده و 900 شماره هایی که هستی، حالا شماره ها رو نخونم چون وقتمون محدود هست، ببخشید پیامک های شما ماند و دوستانی که پشت خط تماس ها موندن اونها هم مصخایی میکنیم. حاضر به زاعت و نادیه، حالا این فرصتیست که در اختیار ما هست. دعا کنید که انشاءالله خدا بست و گسترشی بده، بیشتر در خدمتون هست باشید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا، خدا نگهدارت. اللهم صل على